اصطلاح چهارم، ابدال همزه. ابدال یعنی تبدیل کردن همزه به حرف مدی. تکرار میکنیم، ابدال یعنی تبدیل کردن همزه به حرف مدی. قبلا یک نمونه از ابدال در کلمات اعته و اعتونی توضیح داده شد که در اعته همزه دوم تبدیل به حرف یا مدی شد، ایته، و همینطور در اعتونی که تبدیل شد به ایتونی. ابدال همزه یکی از بحث‌هایی است که قراء در اون با هم خیلی اختلاف دارن، به طوری که برای بعضی از قراء مثل ورش مصری، ابو عمر بصری و ابن کثیر مکی و برخی دیگر قواعد مخصوصی در کتب قراءات بیان شده و البته توضیح اونها از حوصله این درس خارج هست و ما در اینجا دو نوع از اون که مورد اتفاق و قبول همه اهل لسان عرب هست رو عرض میکنیم. نوع اول، به طور کلی اگر دو همزه پهلوی هم قرار بگیرند و همزه اول متحرک باشه و همزه دوم ساکن، این سه حالت پیش میاد. توضیح عرض کنیم که در یک کلمه هم باشه. حالت اول، همزه اول مفتوح یعنی فتحه داشته باشه و همزه دوم ساکن باشه، مثل اعمن. در اینجا همزه دوم تبدیل به الف میشه، اعمن تبدیل میشه به آمن، که در قرآن هم به صورت ابدال شده نوشته شده، یعنی آمن اعمن نوشته نشده. پس این حالت اول. و اما حالت دوم، همزه اول مکسور یعنی کسره داشته و همزه دوم هم ساکن باشه، مثل اعته، که در این حالت همزه دوم تبدیل به یاء مدی میشه، اعته تبدیل میشه به ایته، و مثل اعتونی که تبدیل میشه به ایتونی، که البته در قرآن اعته و اعتونی نوشته شده، ولی قاری اگر بخواهد از همین کلمات شروع به قرائت بکنه باید ایته و ایتونی بخونه. حالت سوم، همزه اول مذموم یعنی ضمه داشته باشه و همزه دوم ساکن باشه، مثل اؤتمن در سوره بقره آیه 283. در این حالت همزه دوم تبدیل به واو مدی میشه، اؤتمن تبدیل میشه به اؤتمن، البته اگر بخواهیم از این کلمه شروع به قرائت کنیم اؤتمن، اما اگر به قبل از اون وصل کنیم میخوانیم فلیؤدی الذی اؤتمن. البته باید تذکر داده بشه که همزه اول چه همزه وصل باشه و چه قطع، در این سه حالت همزه دوم تبدیل به حرف مدی میشه. مثلا در آمنه که در اصل اعمنه بوده همزه قطع هست، همزه اول، چون از باب افعال هست، افعل یفعل افعال، اعمن یؤمن ایمان، که تبدیل می شود به آمن یؤمن ایمان. مثلا می گوییم فآمن معه، پس همزه همزه قطع هست. ولی در ایتونی که در اصل ایتونی بوده همزه وصل هست، اولین همزه همزه وصله. مثلا در وصل می گوییم سماوات ایتونی، یعنی همزه اولی که همزه وصل هست در وسط کلام حذف شد. و همزه دوم با سکون تلفظ شد، سماوات تونی. ولی اگه سماوات رو نخونیم و بخواهیم از خود همون کلمه تونی شروع کنیم، همزه اولی که همزه وصل هست با کسره خونده میشه و همزه دوم تبدیل به یا مدی میشه، همونطور که قبلا هم عرض کردیم. ایتونی، ایتونی. و همچنین در کلمه اعتمنه همزه همزه وصل هست، همزه وصل مضموم. مثلا در وصل میگوییم فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. یعنی در وصل همزه اولی که همزه وصل هست حذف میشه و همزه دومی با سکون تلفظ میشه. اما اگر بخوایم این کلمه رو به تنهایی بخونیم، طبق قاعده تعیین حرکت همزه وصل که عرض شد، به اولین حرف متحرک بعد از همزه وصل توجه میکنیم که ضمه اصلی داره، تو. بنابراین همزه وصل هم با ضمه خونده میشه، اؤتمنه. و باز طبق قاعده ابدال، همزه دومی که ساکن هست تبدیل به واو مدی میشه، اؤتمنه امانته. این از نوع اول. و اما نوع دوم، اون است که دو همزه پهلوی هم قرار بگیرن و هر دو هم متحرک باشن. در حالت قبلی همزه اول متحرک و همزه دوم ساکن بود، اما در اینجا هر دو همزه که پهلوی هم هستن متحرکن. البته این نوع به انواع و حالات عدیده‌ای تقسیم میشه که در بحث اختلاف قرائات از اونها مفصلن صحبت میشه و ارتباطی به روایت حفص از عاصم نداره، مگر یک حالت اون که در اینجا من باب تذکر اون رو عرض میکنیم. و اون حالت این هست که همزه اولی قطع و همزه دوم همزه وصل باشه. خب در این سه کلمه دقت کنید. کلمه اول، کلمه اللهو، الله، که در دو جای قرآن، یکی سوره یونس آیه 59 و دیگری سوره نمل باز آیه 59 هست. کلمه دوم کلمه الان، الان، باز در دو جای قرآن آمده، یکی سوره یونس آیه 52 و باز آیه 91 از همون سوره، یعنی سوره یونس آیه 52 و آیه 91. کلمه سوم الذکرین، الذکرین، در دو جای قرآن آمده، سوره انعام یکی در آیه 143 و دیگری در همون سوره آیه 144. خب در اصل این سه کلمه این طور بوده، الله در اصل الله بوده، الله با دو همزه، الان در اصل الان بوده و الذکرین در اصل الذکرین بوده، الذکرین با دو همزه. در ابتدا کلمه الله رو بررسی می‌کنیم. همونطور که عرض شد، الله در اصل الله بوده. همزه اول همزه استفهامی هست که همونطور که قبلا هم بیان شد از نوع همزه قطع هست، چون که جزء حروف حساب میشه. و همزه دوم همزه وصل هست، الله. همزه اول همزه استفهامی هست که از نوع همزه قطعه، چون از حروف هست. و همزه دوم هم همزه وصله که مال خود کلمه الله هست. و معنی آیه این هست که آیا خداوند بهتر است یا آنچه که شرک می‌ورزند؟ الله خیرون اما یشرکون. پس همزه اول همزه استفهام به معنی آیا، الله یعنی آیا خداوند. میدونید که همزه الله چون همزه وصل هست در میان کلام باید حذف بشه، مثلا و الله میشود والله، به الله میشود بالله. خب طبعا در الله هم باید طبق قاعده بشه الله، یعنی همزه خود الله که همزه وصل هست حذف میشه و همزه استفهامی که همزه قطع هست باقی میمونه. خب اگر این طور بشه شاید مستمع متوجه نشه که در اینجا در اصل الله بوده و شاید فکر کنه که همون الله بوده و کلام استفهامی نیست. برای رفع این اشتباه قراء همزه دومی که همزه وصل هست این همزه رو تبدیل به الف کردن، الله شده الله، یعنی میگوییم الله خیر اما یشرکون. البته بیان شد که همزه الله همزه قطع هست و در همه حالی باید خونده بشه. نظیر این کار هم در دو کلمه الان و آذکرنگ صورت گرفته. الان در اصل الان بوده که به همین صورت همزه دوم تبدیل به الف شده الان، و در آذکرنگ باز همزه دوم تبدیل به الف شده الذکرین. خب نکته ای که باید تذکر داده بشه این هست که در این کلمات چون الف که از حروف مدی هست به سکون و تشدید رسیده، مد لازم به وجود میاد که مقدار اون همونطور که قبلا هم بیان شده تقریبا برابر با خم شدن 5 یا 6 انگشت به کف دست هست. حالا آیاتی رو که مربوط به این کلمات هست میخوانیم، توجه داشته باشید در طریقه تلفظ این کلمات. سوره یونس آیه 59 که در اون کلمه الله هست،
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون.
باز سوره یونس آیه 52 که در اون کلمه الان هست،
أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.
و همچنین سوره انعام که در اون کلمه آذکرین هست،
قل آذکرین حرم أم الأنثيين.
تذکر دیگری که لازم هست این هست که در این سه کلمه قرائت دیگری هم وجود داره و اون تسهیل همزه دوم هست، به این صورت که در الله همزه دوم تسهیل میشه اذکرین، میخوانیم اذکرین اذکرین. در روایت 7 قاری اختیار داره این سه کلمه رو با مد لازم بخونه همونطور که خونده شد و یا به تسهیل همزه دوم. البته تذکر داده بشه که قرائت با مد مشهور و صحیح‌تر هست. آخرین نکته‌ای که در مورد همزه های اول کلمات وجود داره این هست که در اول بعضی کلمات بعد از همزه واو نوشته میشه ولی این واو خونده نمیشه، مثل اولائکه به صورت اولائکه نوشته شده ولی اولائکه خونده میشه. 6 مورد از این کلمات در قرآن وجود داره که بعضی از اونها به دفعات تکرار شده. این 6 کلمه عبارتن از 1 اولائکه، 2 اولائکم، 3 اولائه، 4 اولاته، 5 اولو مانند اولوالالباب، و 6 اولی مثل اولی الالباب یا اولی بأس شدید. در بقیه موارد اگر در اول کلمه بعد از همزه واو نوشته شده باشه اون واو خونده میشه، مثل او تو، اوذیه، اولا، اولا همه. به این آیه در سوره بنی اسرائیل یا سوره اسراء آیه 5 توجه کنید. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا أُولَاهُمَا، که در اینجا واو بعد از همزه خونده میشه أُولَاهُمَا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ أُولِي بَأْسٍ. در این مثال واو بعد از همزه خونده نمیشه. أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. بنابراین در شش کلمه اولائک، اولائکم، اولائه، اولاته، اولو و اولی واو تلفظ نمیشه. البته کلمه ها اولا هم مثل کلمه اولا بدون واو تلفظ میشه، اما حالت اون در از نظر نوشتن تفاوت داره. در بقیه موارد اگر بعد از همزه در اول کلمه واو باشه واو خونده میشه، همونطور که مثال زده شد اولا همه، اولا، اوتو. و اما در کلماتی که همزه در وسط کلمه هست که در بعضی قرآن ها همزه را روی واو نوشتن، مثل جا او، با او، فا او و مثل یعودهو و یا مثل یعبع او، در بعضی از این کلمات بعد از همزه واو خونده میشه، مثل جا او، با او، یدرعون. و در بعضی از اونها واو خونده نمیشه و همزه با صدای کوتاه یعنی با ضمه تلفظ میشه، مثل یعبعو، یکلعو، علماءو، شفعاءو، براءو. البته همه این کلمات تحت قاعده خاصی قرار نمیگیرن که بشه یک قاعده کلی برای تشخیص این کلمات بیان کرد و بهتر است که برای تشخیص هر کدام از این موارد به کتب تجوید مراجعه بشه که تحت نام اشباع و عدم اشباع در اون کتب مطرح شده. خب در اینجا وقت ما هم به پایان رسیده. البته از مباحث تجوید نکاتی باقی مونده که انشاءالله در درس آینده اونها رو توضیح خواهیم داد. به امید پیروزی اسلام بر کفر جهانی شما رو تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، 28مین درس تجوید رو آغاز میکنیم. البته قبل از بیان مطالب این رو عرض کنیم که در چند دقیقه از اول این بحث دو مطلب که از مبحث تجوید باقی مونده تحت عنوان اماله و اشمام، این دو اصطلاح رو توضیح میدیم و بعد از اون وارد مبحث وقف و ابتداء میشیم. اولین اصطلاح اماله هست. اماله مصدر باب افعال هست، امال یمیل و اماله، مثل اقام یقیم و اقامه. اماله در لغت به معنی کج کردن و میل دادن هست، به معنی تعویج، و در اصطلاح قرائت عبارت است از میل دادن فتحه به سوی کسره و میل دادن الف به سوی یا. مانند این کلمه مجراها، سوره هود آیه 41. در این کلمه الفی که بعد از حرف را قرار داره اماله میشه، یعنی الف به طرف یا میل پیدا میکنه. مجراها اماله میشه مجره، مجره، یا یعنی الف به طرف یا میل پیدا میکنه و طوری تلفظ میشه که صدای اون نزدیک به یا شنیده میشه، مجره مجره. اما باید دقت کرد که الف تبدیل به یا خالص نشه، مجریها غلط هست، بلکه اینطور تلفظ میشه، مجره مجره. فقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. به این نوع اماله کبرا یا اماله محض گفته میشه. البته در روایت حفص از عاصم در سرتاسر قرآن فقط در همین کلمه اماله صورت گرفته، ولی چند در سایر قرائات مثل قرائت حمزه کوفی و کسائی در کلمات زیادی اماله صورت گرفته. عنوان مثال موسا، ادراکه، فسقا و بوها، بناها و امثال اونها که بدین صورت اماله میشه. موسی، ادراکه، فسق و بوها، بناها. البته وقتی ما به روایت حفص یعنی همین قرائتی که در بین مردم مشهور هست قرآن رو میخوانیم، فقط باید در کلمه مجراها اماله کنیم. مثلی یا به قرائت که ذکر شد حمزه کوفی، کسائی کوفی، باید با رعایت موارد اختلاف و قواعد خاص هر قاری کلمات مخصوصی را اماله کنیم، مثل قرآن معروف مصری که در یک آیه روایات مختلفی را میخونند و در هر بار تکرار قواعد خاصی را که مخصوص به یکی از قرآن سبعه یا قرآن اشره هست رعایت میکنند. حالا همون آیهی که در قرائت هفت کلمه مجراها در اون قرار داره و اماله میشه، اون رو برای شما میخوانیم.
وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها.
وأما اصطلاح دوم و آخرین مطلبی که در بحث تجوید مورد بررسی قرار می دهیم، اشمام هست. البته اشمام در قرائت به سه نوع مطرح شده، ولیکن ما در اینجا فقط نوع اول اون رو که در روایت حفص در کلمه تأمنا در یازدهمین آیه از سوره یوسف به کار می ره اون رو بیان می کنیم. اشمام یعنی ذم الشفتین، با حرف زاد نوشته میشه، ذم الشفتین، و به قول معروف قنچه‌ای کردن لب. اگر توجه کنید میبینید که در تلفظ حرفی که ذمه داره، مثلا نونی که ذمه داره، لبها جمع و قنچه‌ای میشه، نو نو. در اشمام هم همین عمل صورت میگیره، یعنی در حین تلفظ حرف لبها غنچه‌ای میشه که اصطلاحاً به اون ذم الشفتین میگوین. در روایت حفص از عاصم فقط در کلمه تأمنا سوره یوسف آیه 11 اشمام صورت گرفته، البته به غیر از اواخر آیات و بعضی کلمات که بحث جداگانه‌ای داره. اشمام در کلمه تأمنا به این صورت هست که در لحظه ای که نون مشدد رو تلفظ می کنیم لبها رو قنچه ای می کنیم. البته دلیل این کار این هست که چون لا تأمنا در اصل لا تأمنونا بوده و لا از نوع لای نافیه هست و بعد نون مضموم در نون دوم ادغام شده به این صورت لا تأمننا شده. برای اینکه مستمع متوجه بشه که این کلمه مضارع منفی هست، یعنی در اصل لا تأمننا بوده نه فعل نهی لا تأمننا،
از این جهت در حین تلفظ قاری باید در حین تلفظ نون مشدد لبها رو قنچه‌ای کنه و نشون بده که در این کلمه نون مضموم در نون بعدی ادغام شده و ادغام از نوع کبیر هست نه صغیر. این دلیلی هست که بعضی از علما برای اشمام ذکر کردن. البته تذکر مهمی باید داده بشه و اون این هست که به هیچ وجه صدای نون نباید تغییر کنه، یعنی در حالتی که قاری اشمام انجام میده صدای نون هیچ تغییری نمیکنه. یعنی در وقتی که قاری اشمام انجام میده صدای نون هیچ تغییری نمیکنه و صدای ضمه شنیده نمیشه. یعنی به طوری که اگر کسی چشماش رو ببنده و به تلفظ لا تأمنا یک بار با اشمام و یک بار بدون اشمام گوش بده، طوری باید باشه که نتواند هیچ فرقی بین دو نحوه تلفظ بگذاره. پس اشمام رو فقط کسی میتونه متوجه بشه که مستقیماً به حرکت لبهای قاری توجه داشته باشه. نکته دوم این که عمل اشمام در قرائت لازم و ضروری نیست و قاری اختیار داره که اون رو انجام بده یا نه. خوب، با توفیقات الهی به حمد الله در اینجا مبحث تجوید و قواعد عمده اون به پایان رسید و از این به بعد بحثمون رو اختصاص میدیم به مبحث وقت و وصل. اگر یادتون باشه در ابتدای این سلسله دروس روایتی از مولای متقیان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شد که روایت مشهوری است به طوری که مورد قبول و اتفاق فرق مسلمین واقع شده و به عنوان یک سند و مدرک در مباحث قرائات از اون استفاده میشه. روایت رو بار دیگه برای شما میخونیم. در تفسیر صافی و همچنین در کتاب اتقان سیوطی و سایر کتب معتبر در این فن منقول هست که از حضرت امیر سلام الله علیه از معنی آیه ورتل القرآن ترتیلا سوال شد. ایشون در جواب فرمودند: الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف. تکرار میکنیم: الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف. البته این روایت با عبارات متفاوتی نقل شده، ولیکن ماحصل معنی همه اونها این هست که ترتیل عبارت است از نیکو بیان کردن حروف و شناسایی وقت‌ها. در ابتدای این درس ها عرض کردیم که ما هم به تبعیت از باب مدینه علم حضرت علی علیه السلام در این درس ها این درس ها رو در دو قسمت مطرح میکنیم. قسمت اول مباحث و اصول فنی تجوید که به حمد الله به پایان رسید. وقت و وصل. در اینجا مناسب است که مبحث وقت و وصل رو با شعری از اشعار منظومه ابن جزری شروع کنیم. ابن جزری در خاتمه مبحث تجوید میگوید: و بعد تجوید کل الحروفی لابد من معرفت الوقوفی. تکرار میکنیم: و بعد تجوید کل الحروفی لابد من معرفت الوقوفی. البته للحروفه و الوقوفه نوشته میشه و طبق موازین شعری حروفی و وقوفی خونده میشه. حاصل معنا این است که بعد از آنی که طریقه صحیح تلفظ حروف و قواعد و اصول تجوید رو فرا گرفتی، ناچار از فراگیری و شناختن وقف‌ها و قواعد وقف و وصل هستی. میدونید که در هر کلمه‌ای برای نشون دادن و یا ایجاد معنایی در جمله به کار میره و از قرار دادن کلمات در کنار هم ما میتونیم مقاصد و نظریات خودمون رو به شنونده تفهیم کنیم. در قرآن کریم هم همین مسئله به عالی ترین وجه وجود داره.
یعنی کلمات و جملات طوری دنبال هم قرار گرفته که معنی مورد نظر فهمیده میشه. پس قاری قرآن هم باید به ترکیب کلمات و جملات قرآن آشنا باشه تا با خوندن جملات و قرآن کریم هم همین مسئله به عالی ترین وجه وجود داره. یعنی کلمات و جملات طوری دنبال هم قرار گرفته که معنی مورد نظر فهمیده میشه. پس قاری قرآن هم باید به ترکیب کلمات و جملات قرآن آشنا باشه تا با خوندن جملات و وصف کردن کلمات به هم و یا قطع اونها از همدیگه معنی مورد نظر رو به شنونده بفهمونه. به عنوان مثال به این قسمت از آیه توجه کنید. لا اله الا الله قسمتی است از یک آیه، یعنی نیست معبودی و خدایی جز خداوند متعال. حالا اگر بگوییم لا اله، یعنی بر سر کلمه اله وقف کنیم و بقیه اون رو نخونیم، معنا این میشه که هیچ خدایی نیست. پس میبینید که وقف و وصل در تفهیم معانی آیات به شنونده چقدر مؤثر هست، خصوصا وقتی که شنونده با آیات قرآن چندان آشنایی نداشته باشه. حالا که به اهمیت وقف و وصل پی بردید، لازم هست که با اصول و قواعد وقف و وصل هم آشنایی پیدا کنید. به همین جهت با حول و قوه الهی این مبحث رو با تعریف دو اصطلاح وقف و وصل دنبال میکنیم. وقف در لغت به معنی حبس آمده، وقف کردن یعنی حبس کردن، وقفت المال یعنی ثروت و مال رو حبس کردن، و در اصطلاح عبارت است از قطع کردن کلمه از کلمات بعدی، البته در قرائت، و به عبارت دیگه قطع کردن صوت در آخر کلمه، کما اینکه در کتاب المکتفا فی الوقف و الابتداء که کتاب بسیار معتبر و ارزنده‌ای هست، تألیف ابو عمرو الدانی نویسنده کتاب التیسیر، در صفحه 47 از مقدمه المکتفا آمده و الوقف فی القراءت قطع الکلمه اما بعدها، یعنی وقف در قرائت عبارت است از جدا کردن کلمه از کلمات بعدی. مثلا در سوره حمد میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اگر بخواهیم بر کلمه عالمین وقف کنیم، طبق تعریف باید کلمه عالمین رو از کلمه بعدی جدا کنیم و این مستلزم این هست که صدا در آخر کلمه عالمین قطع بشه، به این صورت الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیدید که کلمه عالمین در وقت از کلمه الرحمن جدا شد، یعنی صدا در آخر کلمه عالمین قطع شد که به این عمل اصطلاحاً وقف گفته میشه. ضد وقف وصل هست. وصل همونطوری که میدونید یعنی متصل کردن کلمه به کلمات بعدی که درست ضد وقف هست، مثل اینکه کلمه عالمین را به الرحمن در حین قرائت متصل کنیم و سرهم بخونیم، به این صورت الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. به این عمل اصطلاحا وصل گفته میشه. در اینجا یک اصطلاح دیگر هم وجود داره به نام ابتداء. ابتداء یعنی شروع کردن. فرض کنید که در یک آیه، آیه طولانی و بزرگ، نفس قاری تمام میشه و مجبور میشه وقف کنه. خب حالا که وقف کرد باید از کجا شروع کنه و بخونه. اینجاست که مسئله ابتدا مطرح میشه که انشاءالله در جای خودش از اون بحث خواهد شد. حالا که با معنا و مفهوم وقت و اصل و ابتدا تا حدی آشنا شدید، باید قواعد و اصول و ملاک‌هایی را عرضه کنیم که برای قاری قرآن مشخص باشه که در کجا باید وقف کنه و در چه جایی وصل کنه و از کجا ابتداء به قرائت کنه. برای سهولت فراگیری در اینجا تقسیم بندی هایی صورت گرفته که به ترتیب اونها رو بیان میکنیم. به طور کلی در بحث قرائت وقت را به دو قسمت تقسیم کردند: یک، وقف اضطراری، دو، وقف اختیاری. یک، وقف اضطراری. اگر قاری مجبور بشه در حین قرائت صوت رو قطع کنه، این وقف اضطراری است، یعنی اضطرارا صدا رو قطع کرده. مثل اینکه آیه طولانی باشه و نفس قاری تمام بشه، در این حالت باید توجه داشت که در آخر کلمه وقف کنه، نه در وسط کلمه. مثلا در این آیه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، در صورت کمبود نفس باید طوری وقف بشه که مثلا در آخر کلمه المغضوب اضطرارا صدا قطع بشه. و اما اگر بخواد اختیارا وقف کنه، میتونه تا غیر المغضوب عليهم و یا تا آخر آیه بخونه. البته قاری باید اینقدر تمرین داشته باشه که مهارت خاص در قرائت به کار ببره و با تبحر نفس رو طوری تنظیم کنه که لااقل تا غیر المغضوب علیهم رو بخونه و سعی کنه وقف اضطراری انجام نده. در بعضی موارد در بین قرائت به واسطه صرفه یا گرفتگی صدا و امثال اون در وسط کلمه اضطرارا صوت قطع میشه، مثلا غیر المغض که اضطرارا در وسط کلمه صوت قطع شد. گرچه این نوع هم اضطراری هست، ولی چون موجب اخلال در کلمات میشه و نظم کلمات رو به هم میزنه، به هیچ وجهی قابل قبول نیست. دومین نوع از وقف، وقف اختیاری است. وقف اختیاری اون هست که قاری به اختیار خودش بر یک کلمه وقف کنه و صوت او قطع بشه، مثل وقف بر عالمین، الحمد لله رب العالمین، در اینجا اختیارا وقف شد، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. خب فی الواقع وقتی که مورد بحث هست همین وقف اختیاری است که قاری به اختیار خودش در جایی وقف میکنه. حالا میخواهیم ببینیم که قاری وقتی شروع میکنه به تلاوت در چه مکانهایی میتونه وقف اختیاری انجام بده. جواب این هست که برای وقف اختیاری ملاک ها و قواعد و علائمی وجود داره که به ترتیب اونها رو عرض میکنیم. ملاک اول، اولین ملاک در وقت این هست که قاری میتونه بدون هیچ مانعی در آخر هر آیه وقت کنه. مثلا در سوره حمد که شامل 7 آیه هست، در آخر هر آیه وقت کنه، یعنی روی هم رفته 7 وقت اختیاری در آخر هر آیه. خب حالا بد نیست که اول قرآن رو باز کنید و به سوره هم توجه کنید، سوره هم رو تلاوت میکنیم و در آخر هر آیه وقف میکنیم. البته طبق روایاتی که از طرق مختلف خصوصا از طریق ام سلمه به ما رسیده، پیامبر اکرم قرآن رو آیه آیه تلاوت میفرمودند، یعنی در آخر هر آیه اختیارا وقف میکردند و به همین جهت این کار به عنوان سنت پیامبر صلی الله علیه و آله در بین قراء رواج پیدا کرده تا خصوصا در قرائت به روش تحقیق و ترتیل. البته این کار مستحب هست چون عمل به سنت هست، ولیکن اگر چند آیه کوچک رو قاری به هم وصف کنه هیچ اشکالی نداره و مانعی نیست. حالا سوره هم رو تلاوت میکنیم، به وقف ها توجه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وأما ملاك دوم، هر جا که یک جمله از نظر معنا و لفظ کامل باشه میتونیم در آخر اون جمله وقف کنیم. این جمله ممکنه قسمتی از یک آیه باشه، مثل این جمله ذلک الکتاب لا ریب فیه در ابتدای سوره بقره. چون جمله کاملی هست میتونیم در آخر اون، یعنی بر کلمه فیه، وقف کنیم ذلك الكتاب لا ريب فيه. و بعد میخونیم هدى للمتقين. اما در وسط جمله که از نظر معنا یا لفظ ناقص هست نمیشه وقف کرد مگر اضطرارا. شاید این سوال برای بعضی پیش بیاد که ما چطور میتونیم بفهمیم که در کجا یک جمله از نظر معنا یا لفظ کامل محسوب میشه و کجا ناقص محسوب میشه، و اصلا این که در بین یک آیه در کجاها باید وقف کنیم و در کجاها باید وصل کنیم. در جواب باید عرض کنیم که تشخیص این موارد احتیاج به دانستن ادبیات عربی و اطلاعات نسبتا کاملی از صرف، نحو، لغت، تفسیر و معانی بیان داره، و چون فراگیری این فنون از حوصله و طاقت عموم مردم خارج هست، لذا علما بر این شدند که برای مکانهای وقف و یا وصل علائم و رموزی رو انتخاب کنند که با آشنایی با اونها مکانهای وقف و وصل رو تشخیص بدیم. از جمله کسانی که اقدام به این کار کردند شیخ سجاوندی هست که برای وقف کردن 5 علامت رو انتخاب کرده. این 5 علامت به صورت حروف الفبا هست و در جایی که می توان وقف کرد گذاشته شده. این 5 علامت عبارتن از 1. حرف میم علامت وقف لازم. 2. حرف تا تای دستدار علامت وقف مطلق. 3. حرف جیم علامت وقف جائز. 4. حرف ز یا زا علامت وقف مجوز، مجوزون لوجهن. 5. حرف صاد علامت وقف مرخص. چون اکثر قرآن هایی که در کشور ما رایج هست از این 5 علامت استفاده شده، لذا در مورد هر کدام توضیحات عرض میکنیم و اگر علائم مشابهی هم داشته باشه اونها را هم متذکر میشیم. و اما علامت اول حرف میم هست که علامت وقف لازمه و نشانه این هست که در این مکان باید وقف نمود، یعنی به خاطر رعایت فصاحت و بلاغت و نظم معانی در حین قرائت در جایی که علامت میم قرار گرفته لازم است قاری وقف کنه، به خاطر اینکه اگر وصل کنه ممکنه معنا خراب و فاسد بشه و معنی دیگری که صحیح نیست در ذهن خطور کنه. به عنوان مثال در سوره مؤمن در انتهای آیه ششم علامت میم نوشته شده، آیه این هست: و كذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. در اینجا علامت میم وجود داره، یعنی روی کلمه نار در آخر آیه علامت میم گذاشته شده که به ما نشان میده که باید در آخر این آیه وقف نمود اصحاب النار. و سپس آیه بعدی رو خوند: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم الى آخر آیه. از این جهت وقف بر اصحاب النار لازم هست که اگر وصل کنیم، یعنی به آیه بعد وصل کنیم، ممکن است توهم بشه که ملائکه‌ای که عرش پروردگار رو حمل می‌کنند اینها اهل آتش هستند، اصحاب النارند، و این خلاف مقصوده، چون الذین صفت هم اصحاب النار نیست. و از طرفی می‌دانید که ملائکه از مقرب‌ترین موجودات هستند در نزد خداوند متعال. حالا همین آیه را قسمتش رو می‌خوانیم و در آخر آیه، یعنی بر اصحاب النار وقف انجام میدیم، وقف لازم.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به
علامت دوم حرف پا هست که علامت وقف مطلقه. تا علامت این هست که وقف کردن در این مکان بسیار مطلوب و خوبه و بسیار مناسب است که قاری بعد از وقف در محل تا دنباله آیه رو بخونه. بنابراین علامت تا نشان دهنده این هست که وقف در این مکان بهتره و ابتداء از ما بعد بسیار مناسب است. در قرآن هایی که اخیراً در کشورهای اسلامی و سرزمین حجاز به چاپ میرسه، به جای علامت تا از سه حرف قاف لام یا که سر هم نوشته شده استفاده میکنن که معنی اون این هست که الوقف اولا من الوقف، یعنی وقف بهتر از وصل است. خوب، در اینجا وقت ما به پایان رسیده، لذا توضیح بقیه علائم را در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد. به امید پیروزی اسلام بر کفر جهانی، شما رو تا برنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام به شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، 29مین درس تجوید رو آغاز میکنیم. در جلسه قبل از بین 5 علامت وقف که منصوب به شیخ سجاوندی هست، 2 علامت توضیح داده شد. اولین اونها حرف میم که علامت وقف لازم هست و نشون دهنده اینه که وقف کردن در مکانی که علامت میم باشه لازم هست، چرا که اگر وقف نشه و وصل بشه ممکنه معنا فاسد شده و معنای غیر صحیحی در ذهن شنونده خطور کنه. دومین علامت حرف تا بود که علامت وقف مطلقه. تا نشان دهنده این است که وقف بسیار مناسب و مطلوبه و و بهتر اونه که از ما بعد محل وقف ابتداء به قرائت بشه. و اما علامت سوم، سومین علامت حرف جیم هست که علامت وقف جائزه، یعنی قاری اختیار داره و اجازه داره که در این مکان وقف کنه و یا وصل کنه، هر دو مورد امکان داره، بلکه در اغلب موارد وقف کردن مناسب تر هست. چهارمین علامت حرف ز هست، زا، که علامت وقف مجوز هست، مجوزون لوجهن، یعنی با در نظر گرفتن معنی و یا الفاظ آیات اعراب اونها اجازه داده شده که قاری وقف کنه اگرچه وصل بهتر هست. در قرآن هایی که اخیراً در مصر، سوریه و سرزمین حجاز به چاپ رسیده، به جای حرف زا از سه حرف صاد، لام، یا که سر هم نوشته میشه استفاده کردن و معنی اون این هست که الوصلو اولا، یعنی وصل بهتر است. پنجمین علامتی که شیخ سجاوندی برای وقف انتخاب کرده حرف صاد هست که علامت وقف مرخصه و معنی اون این هست که در صورتی که مثلا آیه طولانی باشه به قاری رخصت داده شده که در این مکان وقف کنه، ولی برای شروع باید به عقب برگرده و از جای مناسب ابتداء به قرائت کنه. البته به غیر از این پنج علامت، علائم دیگری نیز برای وقف کردن وجود داره که مهمترین اونها علامت وقف معانقه هست. معانقه با عین و قاف نوشته میشه. علامت وقف معانقه سه نقطه هست که درست مثل سه نقطه‌ای که روی حرف شین میگذاریم نوشته میشه. به عنوان مثال در بعضی از قرآن‌ها در ابتدای سوره بقره، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، در دو طرف کلمه فیه سه نقطه قبل از کلمه فیه و سه نقطه بعد از کلمه فیه گذاشته شده. این نشونه این هست که اگر قاری در جایی که سه نقطه اول وجود داره وقف کرد، دیگه نباید در جایی که سه نقطه بعدی گذاشته شده وقف کنه. مثلا اگر بر کلمه ریب وقف کنه، ذلک الکتاب لا ریب، دیگر نباید بر کلمه فیه وقف کنه، بلکه باید اون رو به کلمات بعدی متصل کنه. به این صورت ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. و بالعکس اگر بر سه نقطه دوم وقف میکنه، دیگه نباید بر سه نقطه اول وقف کنه. به این صورت ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. بنابراین نباید هم بر سر سه نقطه اول و هم بر سه نقطه دوم وقف کرد، یعنی اینطور ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این کار از نظر قواعد ادبیات صحیح نیست، بلکه کلمه فیه باید به یک طرف متصل بشه، به قبل یا بعد، یعنی فی الحقیقه دست فیه یا در گردن لا ریب هست و یا در گردن هدن. این معنی وقف معانقه هست، چون معانقه یعنی گردن به گردن گذاشتن، مثل کسی که به دیدن حاجی میره و مصافحه و معانقه میکنه. در این قسمت هم میتونید به جلد اول کتاب النشر فی القراءات العشر صفحه 237 در قسمت وقف مراقبه مراجعه کنید. علامت دیگری که در بعضی قرآن‌ها دیده میشه حرف قاف هست که زیاد معتبر نیست، زیرا وقف کردن در محل قاف طبق نظر بعضی از علما جایز هست، ولی مطابق با نظر اکثریت وقف اون مناسب نیست. کما اینکه در آخر بعضی قرآن‌ها نوشته شده قاف علامت الوقف الذي قال بهی بعض العلماء، یعنی قاف علامت وقفی است که مورد نظر بعضی از علما هست و بعضی به اون قائل شدن. و اما یک علامت دیگر هم برای وصل انتخاب کردن که اون کلمه لا هست، لام و الف که سر هم نوشته میشه. لا علامت وقف ممنوع هست، یعنی جایی که علامت لا باشه وقف کردن جایز نیست و قاری باید وصل کنه، مگر اینکه اضطراراً در مکانی که علامت لا وجود داره وقف کنه که باید به عقب برگرده و از جایی که مناسب باشه شروع کنه. لازم به تذکر است که نظر ابن جزری در کتاب النشر در این مورد این هست که علامت لا مشعر به این مطلب هست که قاری از اینجا شروع نکنه بلکه به عقب برگرده و از مکان مناسب شروع کنه، به دلیل اینکه در بسیاری از جاهایی که علامت لا وجود داره بدون هیچ اشکالی میتونیم وقف کنیم. البته بحث کامل اون در جلد اول کتاب النشر فی القراءات العشر در مبحث وقف و ابتدا در صفحه 334 مطرح شده که میتونید به اون مراجعه کنید. یک نکته مهمی رو که باید تذکر بدیم این هست که اگر در آخر آیه علامت لا باشه لازم نیست آیه رو به آیه بعدی وصل کرد، بلکه میتوان در انتهای آیه که علامت لا وجود داره وقف کنیم، و این بدین خاطر هست که قبلا هم بیان شد سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این است که در انتهای هر آیه وقف کنیم ولو آیه کوچک باشه، مانند والفجر و لیال عشر که آیات بسیار کوچکی است. تا اینجا علائم و رموز وقف و وصل که با اونها بیشتر سر و کار داریم بیان شد، اما علامت دیگری وجود داره که باید در حول اون بیشتر بحث بشه. اون علامت حرف سین هست. حرف سین علامت سکت می باشه. سکت در اصطلاح عبارت است از قطع الصوت دون النفس. تکرار میکنم، قطع الصوت دون النفس، یعنی قطع کردن صدا در یک زمان کوتاه بدون نفس تازه کردن، کما اینکه ابن جزری در جلد اول النشر صفحه 240 در تعریف سکت میگوید و سکت هو عبارت عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادتا من غیر تنفس. ما حاصل معنا این هست که سکت عبارت است از قطع کردن صدا در یک زمان کوتاهی که کمتر از زمان وقف هست، البته بدون تنفس. در روایت حفص از عاصم کوفی در تمام قرآن فقط 4 سکت وجود داره، یعنی در 4 جا عمل سکت انجام میشه که به ترتیب عبارتند از مورد اول ابتدای سوره کهف، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، که در اینجا یعنی در آخر آیه اول ولم يجعل له عوجا، اینجا محل سکت هست، سکت میاریم و بعد قیمن را میخوانیم. مطابق با روایت حفص در آخر کلمه عیواجن باید سکت کرد، همونطور که بیان شد. این نکته را باید در نظر داشته باشید که سکت مثل وقف هست، یعنی هر کاری در وقف انجام میشه در سکت هم انجام میشه، بنابراین چون در وقف میگوییم عیواجا یعنی تنوین نصب تبدیل به الف میشه، عیواجن تبدیل به عیواجا میشه، در سکت هم همینجور تا
تنوین تبدیل به الف میشه. حالا یک بار آیه رو برای شما میخوانیم، به نحوه سکت توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.